از مسئولینی که اعتقاد به موشک نداشتن و معتقد بودن که دنیا دنیای مذاکره است، در
دنیای گفتمانه، گفتمانه گفتن، نه دنیای موشک.
بله، نه دنیای موشک. بله. و این در واقع یک پیام داره برای اون کسانی که چنین اعتقاد واهی و چنین اعتقاد اشتباهی داشتن، که همون موقع من یادم حضرت آقا فهمود اگر از روی آگاهی این رو گفتن خیانت کردن، و واقعا هم اون کسانی که چنین اعتقادی داشتن. خب این یک پیام داخلی برای ما داره که موشک حرف اول میزنه در منطقه غرب آسیا، در دنیایی که دنیای زور هست، اگر موشک نداشته باشی، اگر قدرت نداشته باشی، نتیجت میشه اوکراین.
نفر اول کشورشون هم همینو داره الان میگه. بله، شما اشتباه ما رو نکنید. اعتراف کرد.
اعتراف کرد که ایران نفر اول زلنسکی نبودی، فکر کنم یا مشاورش بود یا نخست وزیرش بود. این
صراحت خود آقای زلنسکی هم گفتن بعدش.
تلویحا همینه گفت.
بله بله.
پس این یک. دوم، دوباره در داخل کسانی که معتقد بودن میدان مختل کننده مذاکره است. این هم یک پیام است به اونها. بله، ما یک قاعده کلی داریم، میگیم جنگ ادامه سیاست است. یعنی چی؟ یعنی سیاستمداران جنگ رو شروع میکنن و سیاستمداران جنگ رو خاتمه میدن. نظامی ها این وسط مکلف و تکلیف به جنگ دارن. این درست، این یه قاعده برای یک کشوری مثل آمریکا، اروپا دشمنی، ولی دشمن ندارن، تهدید ندارن. ولی در ایرانی که در قلب منطقه غرب آسیاست، آشوب، طالبان،
اصلا شما اگه میدان نداشته باشیم دیپلماسی معنا نداره.
اینجا میدان حرف اولی بله. میزنه. میدان دیپلماسی لازم هست، اما میدان هم لازم هم کافی.
بله.
یعنی اقتدار اینجا، اما این دوتا یک بازو هست. در یک بله. مسیر، در یک جهت حرکت میکنن با یک هدف، یک بازو، اما اقتدار میدانی باید کماکان باشه. اگر اقتدار میدانی نباشد، شما قدرت چانه زنی نداری در پشت میز مذاکره.
درست.
خب پس این پیام رو در سطح داخل برای ما داره. در سطح خارج پیام رو به برخی از کشورهای مرتجع و ناخلف دارد در سطح منطقه، که شما برای آمریکا بهتر از اوکراین نیستید.
همونه که امنیتشون برون سپاری کرده.
همونطوری اونه که امنیتشون استقرازیه.
بله.
امنیتشون رو با آمریکا دارن تامین میکنن، گاو شیرده هستن، میلیاردها میلیارد هزینه امنیت میکنن. جمهوری اسلامی میگه آقا پول نده بیا با هم امنیت درونزای خودمدیریتی منطقه‌ای بومی خوداتکایی ایجاد کنیم، پولم نمیخواد، ولی باز میرن هزینه میکنن. خب اینا باید درس بگیرن، درس بگیرن از رفتار آمریکا در افغانستان با اشرف غنی، درس بگیرن از رفتار آمریکا با صدام بعثی، چقدر حمایت کرد صدام رو علیه ایران، درس بگیرن از رفتار آمریکا با قذافی، درس بگیرن از رفتار آمریکا با زلنسکی در اوکراین. این دوتا پیام رو در داخل و خارج در سطح منطقه داره این جنگ اوکراین، که باید هم در داخل غربگراهای ما که امیدشون به غرب مذاکره است درس بگیرن، و هم کشورهای همسایه ما که در حوزه امنیت خارجی امیدشون به آمریکاست. این از این. خب این یه شکست بود برای آمریکا. اگر آمریکا واقعا ابرقدرت می بود، روسیه نباید به اوکراین حمله میکرد، باید از ابرقدرتی آمریکا میترسید. پس اینم یک دلیل اصلی است که آمریکا رو به هژمونیش رو به کاهش و رو به افول است. ازم به حضور شما، حالا در ارتباط با چین و آمریکا فرمودید که در ارتباط با اوکراین رو ربط بدیم به چین و آمریکا. ببینید این قدرت چانه‌زنی چین هم زیاد میکنه. الان قدرت چین و اراده چین برای کنترل تایوان بیشتر میشه، اراده چین برای کنترل سینکیانگ بیشتر میشه. بنابراین این آورده رو برای چین داره که الان آمریکا توجه و انرژی خودش رو معطوف اوکراین کرده، چین از این فرصت میتونه استفاده کنه برای بازیابی قدرت نظامیش در دریای جنوبی، در تایوان، ازم بزرگ شما در سینکیان، برای میتونه از این فرصت استفاده کنه برای بازیابی اقتصادیش، فروش نفتش. نفت چین میتونه الان نفت بفروشه، چین میتونه با از طریق تهاتر با ایران نفت ایران رو بگیره، الان که شده بشکه 140 دلار. بنابراین در این دعوای اوکراین که باعث و بانیش آمریکاست. ببینید یادتون باشه روسیه تهاجم نظامی به ناتو کرده، ناتو، آمریکا به دنبال یک کودتای امنیتی بودن، می‌خواستن معماری امنیتی منطقه رو به هم بزنن، خودشون رو نزدیک مرزهای روسیه بکنن. روسیه هم برای اینکه سازه‌های امنیتیش به هم نخوره و اون در واقع گفتمان امنیتیش به هم نخوره، یک تهاجم نظامی را علیه ناتو و آمریکا ایجاد کرد. منتها اینجا مردم اوکراین و جور مصالحه قرار گرفتن. این آمریکایی‌ها، ناتوها که ناخلف هستن، قابل اعتماد نیستن، از کارت اوکراین استفاده کردن، از کارت دولت مردان اوکراین استفاده کردن، مردم اوکراین رو وجل مصالحه قرار دادن و این فاجعه رو ایجاد کردن. هیچ کس، ما هم حاضر نیستیم یک نفر در اوکراین کشته بشه، اصلا کسی دنبال جنگ نیست و همه هم دنبال این هستیم که این جنگ هرچه زودتر جمع بشه. اما باید همونطور که حضرت آقا فرمود دنبال ریشه هاش بگردیم. ریشه این جنگ آمریکا و ناتوه.
متشکرم از شما. آقای دکتر، ما یک مهمان تلفنی هم داریم، آقای دکتر فریدون انتظاری، سفیر سابق ایران در کره جنوبی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
منم خدمت عرض تالی، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم در خدمتتون.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، درباره رقابت آمریکا و چین صحبت کردیم از ابتدای برنامه تا الان، بحث اوکراین رو مطرح کردیم که این رقابت، داستان اوکراین چقدر این رقابت رو تحت تاثیر خودش قرار داده. با شما از این زاویه بحث رو دنبال کنیم که در این نظام رقابتی که بین آمریکا و چین به وجود اومده، چه ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی برای ایران وجود داره؟ در خدمت شما هستم.
بله، عرض کنم که ظرفیت های مفید و در حقیقت قابل حصولی برای ایران خواهد بود، به شرطی که با برنامه ریزی و منطق درستی این هدایت بشه. یکی این که ما الان باید با چین یک برنامه ریزی جدی بحثت دو حوضه خاورمیانه و آفریقا داشته باشیم و از اون طرف از برگ برنده گاز و نفتمون میتونیم استفاده کنیم.
آقای دکتر، من جسارتاً یه لحظه جسارتاً سوال شما رو قطع میکنم. گویا صدایی میاد در مکالمه که با هم داریم، گویا از ماشین شما یک صدایی میاد، اگر امکانش هست یک گوشه ماشین رو نگه دارید که
بله من الان پارک کردم.
اگر اون فلش رو هم خاموش بکنید ممنون میشم. متشکرم. شما
خاموش کردم؟
بله، در خدمت. عذرخواهی میکنم که سوال شما رو قطع کردم.
صدا میکنم، تمنا میکنم.
بفرمایید.
بله، بنابراین ما در حوزه خاورمیانه، آسیای میانه و آفریقا فرصت طلایی و خوبی برای ما ایجاد شده. البته باید فراموش نکرد که در حقیقت با توجه به اینکه آمریکا خودش در حقیقت تولید کننده نفت است و در حقیقت گاز شل هم داره، لذا اون هم داره سود میبره از قیمت بالای نفت و گاز در این عرصه بین المللی و طلا هم با طلا هم بازی خوبی انجام میده و زیرا خریدار عمده طلا هم با هم که مستظر از این چین هست و هند و بعد کشور دیگه. اما ما اگر عرض کردم با یک برنامه‌ریزی مدون با چین در مخصوصا الان این فرصت خیلی خوبه که در حوزه آسیای میانه، چرا خیلی از کشورها هم از یه بودی با توجه به عدم اعتماد به آمریکا و ناتو و ترس از روسیه قدرتمندی که برجهت با قدرت رفته به اوکراین، حالا این نفس جنگ رو هم که مهمان گرامی هم فرمودند و حضرت آقا هم اشاره فرمودند، ما اصلا تایید نمی کنیم، مرگ انسان ها ناراحت میشه، اما برجهت واقعیت جامعه کنونی بین الملل هست. بنابراین کشوری آسیای میانه الان با ما و چین میتونن نزدیک بشن، کارهای خوبی انجام بدیم، کارهای مشترک انجام بدیم، از تکنولوژی چین، از فناوری خودمون، از گاز و نفت ما و از معادن ما میشه استفاده کرد. اینها رو ارزش افزوده فراوان ایجاد کرد و در حوزه آفریقا، خاورمیانه و آسیای میانه، من فکر میکنم میشه ده ها میلیارد دلار در حقیقت به دست آورد. و حتی کره جنوبی، حتی عرض کنم ژاپن، یعنی اینها اقتصادی شکننده از بود نفت و گاز دارن، لذا حالا اروپا که جای خود، ولی این منطقه رو ما راحت میتونیم با چین یک همکاری باز استراتژیک پخته تر و جدا از اون ظرفیت قبلی که قرارداد 25 سال مثلا امضا کردیم و تفاهم کردیم. لذا به نظر من بخش خصوصی رو میشه فعال کرد و همونطوری که خوشبختانه در جامعه ما الان دولت محترم تلاش میکنه، مجلس محترم تلاش میکنه که کسب و کار رو تسهیل بکنند، اگر این کسب و کار و مجوزها رو مردم آسوده بذارن، راحت بذارن، اذیت نکنن و حتی در خونه ها هم بشه تولید کرد، تا این حتما عرض کنم، همچنان که در تایوان این کار رو دارن. لذا این فرصت ها فرصت طلایی و من فکر نمی‌کنم دیگه به دست بیاد.
متشکرم از شما دکتر، از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر فریدون انتظاری بودن پشت خط، سفیر سابق ایران در کره جنوبی. بحث رو اینجا در استودیو ادامه میدیم با آقای دکتر بهمن آبادی. آقای دکتر قبل از اینکه به شرق آسیا بریم، بحث شرق اروپا رو ببندیم با هم. یک نکاتی رو آقای دکتر کلانتری گفتن درباره اتفاقی که در اوکراین افتاده، تصویری که از آمریکا در واقع درست شده در اون جدال و جنگی که اونجا هست بین متحدان آمریکا، بین کسانی که در واقع امنیتشون رو برون سپاری کرده بودن. شما فکر میکنید که اون اتفاقی که در اوکراین افتاده چه وضعیتی رو برای چین ایجاد کرده؟ یعنی یک بخشی فشار بر آمریکا رو در واقع ایجاد کرده، یک فرصتی هم برای چین ایجاد کرده؟
من قبل از این که به این سوال شما پاسخ عرض کنم، یه چند تا نکته ناظر به فرمایشات آقای دکتر اشاره کنم راجع به موضوع اوکراین. ببینید، بعضی از کلام ها در به اصطلاح سطح دکترین هستن، یعنی راهبردها و سیاست ها از اونها منشأ میشن. رهبر معظم انقلاب در الان دقیق تاریخش رو یادم نمیاد، فرمودن که هزینه سازش از هزینه مقاومت بالاتره. خب شما امروز میبینید که اوکراین با توجه به این که یک کشور تمام عیار از حیث حذف شدن در هاضمه جهانی و یا هاضمه به اصطلاح قدرت‌های بین المللی مثل امریکا هستش و یا ناتو، ولیکن این هزینه سازش از هزینه مقاومت که یک حکمت و یک دکترین از کلام رهبر معظم انقلاب بود، به عینه امروز شما میبینید و این ناشی از به اصطلاح اون قوه بینش و درک عمیق به اصطلاح ایشان نسبت به موضوع هستش که متاسفانه عده‌ای با دوگانه‌های کاذب و با فرار رو به جلو و با به اصطلاح عملیات روانی علیه به اصطلاح ارزش‌های انقلاب و جبهه انقلاب مطالبی رو مطرح می‌کردن در اون زمان، حالا چه از سابقون، چه از لاحقون، چه از افرادی که قدیمی‌تر بودن از ابتدای انقلاب و چه افرادی که جدیدتر بودن و به اصطلاح یک ابزاری در دست عملیات روانی دشمن قرار می‌گرفتن که به اصطلاح اظهار نظرهایی میکردن. اما امروز به اصطلاح نتیجه تحلیلگران مشخص شد که در قضیه اوکراین این موضوع هزینه سازش از هزینه مقاومت بالاتره به چه معناست. یک نکته به اصطلاح فکر میکردم که خالی از لطف نیست، شاید خالی از حکمت هم نباشه، عرض به محضر شما که اما ناظر به اصطلاح سوالی که فرمودین، ببینید موضوع اوکراین و استرالیا و به اصطلاح سوئد و سوئیس و کشورهای به اصطلاح بند متروپول کشورهایی که در تقسیمات جهانی نقششون از پیش تعیین شده و یک اهرمی هستند در زمین بازی قدرتمندان صاحب زمین بازی، که حالا تعبیر آقای دکتر بحث کارت بازی بود، که در موقعیت‌های مختلف از اینها بهره‌مند میشن. شما میبینید که به اصطلاح کشورهای مختلف بهانه‌ای قرار میگیرن، و یا کشورهایی هم که همراه نیستن و یا به لحاظ ویژگی‌های بومی به اصطلاح همراه نیستن، یا به لحاظ به اصطلاح ویژگی‌های ملی یا به قول رهبر معظم انقلاب امتی همراه نیستن، هم از عراق، افغانستان و سوریه، با جنگ و منازعه راه انداختن به دنبال این به اصطلاح بهره برداری سیاسی اقتصادی هستش که خب اتفاق میفته. میخوام عرض کنم که از نظر بنده پدیده عجیبی نیست پدیده اوکراین، پدیده طبیعی ناشی از به اصطلاح تحلیل بنده اینه، ناشی از به اصطلاح اون زمین بازی که امریکا بالاخص و متحدانش از قبل طراحی کردن و الان در یک بهانه همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن معماری سیاسی امنیتی منطقه رو با محوریت روسیه و البته اغراض دیگه‌ای که حالا اگر وقت برنامه و شرایط برنامه اجازه بده عرض میکنم، در این زمان مطرح کردن و به اصطلاح اوکراین رو بهانه خوبی برای به اصطلاح طرح موضوعات دیگه‌ای عرض میکنم، یک به اصطلاح فرمول ثابتی دارن که یا یک کشوری همراه هست یا یک کشوری همراه نیست، اگر همراه بود به عنوان ابزار سیاسی ازش استفاده میکنن، اگر همراه نبود لشکرکشی میکنن، با این بهانه که ما میخواییم دفاع کنیم به اصطلاح از اون کشور. و خب این به اصطلاح فرمول ثابتی هستش که در زمانهای مختلف انجام شده. به خاطر همین بنده پدیده اوکراین رو ویژگی طبیعی یک کشوری مثل امریکا میبینم که او رو بهانه قرار بده، یا ویژگی طبیعی یک سازمانی مثل ناتو میبینم که اساساً برای این ایجاد شده که قدرت‌های ملی و به اصطلاح قدرت‌های مردمی رو سرکوب کنه و به اصطلاح نظام ژئوپلیتیک به اصطلاح سیاسی رو به هم بزنه و محوری قرار بگیره برای به اصطلاح تحمیل اراده. و البته این تحمیل اراده به شکل‌های مختلفی اتفاق میفته، ممکن در میدان مذاکره اتفاق بیفته، ممکنه تحمیل اراده، ببینید رهبر معظم انقلاب باز هم اشاره میکنم فرمودن جنگ اراده هاست و جنگ نرم مهمتر از جنگ سخته. مهمتریش از چه جهته؟ از جهت رتبی هستش. این در جنگ اراده ها گاه با ابزار میدان، البته بنده این دوگانه رو کاذب میدونم، مثلا دوگانه موهومه، جدا کردن میدان و دیپلماسی، از این دوتا دونستنش به اصطلاح یک به اصطلاح برداشت موهومه، یک عملیات روانیه، یک به اصطلاح واژه‌سازی،
بهره برداری از تفکیکش هم هست.
بله بله احسنت، یعنی به اصطلاح این واژه ها رو واژه‌سازی میکنن به خاطر اینکه اغراض سیاسیشون تامین بشه،
چون اینا با هم بودنش ظرفیت ایجاد،
بله، میکنن. اصلا موضوع اینه که اصلا ذاتن نمیتوانن جدا از هم باشن.
بله
شما ببینید در کدوم تئوری میدان از به اصطلاح دیپلماسی جدا شده،
اصلا همین
داستان، یکی از ابعاد قدرت میدان، یکی از ابعاد قدرت دیپلماسی، این که و البته دیپلماسی در راستای منافع ملی، در راستای و این که ماهیت مذاکره رو، ماهیت مذاکره که به درستی اشاره کردن که به اصطلاح بدبستانه، این که یک عده‌ای با یک رویکردی مذاکره رو دنبال می‌کردن، البته در مذاکرات فعلی رویکرد بسیار دقیقی طراحی شده، شخص رئیس جمهور هم اشاره کردن که خطوط قرمزی داره هر مذاکره‌ای چارچوبی داره، چارچوبش منافع ملیه و سازوکارهایی برای رسیدن به توافق در راستای اون منافع ملی طراحی شده و ایجاد میشه. اینکه یک عده‌ای دنبال تحمیل اراده باشن و به اصطلاح فرصت رو هم از دست میدن، چون اون کسی که در از دست دادن فرصت داره فرصت رو از دست میده، قطعا او بیشتر ضرر میکنه، چون بالاخره کشوری که به اصطلاح عرض به محضر شما که مقاومت ملیش یا به اصطلاح تاباوری اجتماعی رو در صحنه جنگ اقتصادی به اصطلاح دست و پنجه باهاش نرم کرده، هزینه هاش رو پرداخت کرده، خیلی برای اون کشوری مثل ما خیلی تهدیدی دیگه محسوب نمیشه. اونهایی که فرصت رو از دست میدن کشورهای مقابل هستن و ما الحمدلله ابتکار عمل هم که در دست بوده. در موضوع اوکراین هم همینطور هستش. حالا در موضوع اوکراین مهمترین نکته این بود که شاید راه حل سیاسی به اصطلاح در نظر گرفته میشد بهتر بود، ولیکن خب به اصطلاح متاسفانه برخورد ناتو و کشورهای غربی مجبور کرد روسیه رو که یه همچین واکنشی نشون بده.
متشکرم از شما. ما با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. اینجا موضوع برنامه ما رقابت‌های چین و آمریکا برای خروج نظامی آمریکا از خلیج فارس هست. تأثیر رقابت‌های چین و آمریکا رو با هم گفتگو کردیم، اینکه چه اتفاقی در اروپا افتاده از این رقابتی که حاصل شده، اینکه چه اتفاقی اینجا در آسیا افتاده، در غرب آسیا افتاده، درباره خاورمیانه صحبت کردیم، درباره کشورهای اطراف ایران صحبت کردیم، اینکه ایران چطور میتونه در واقع استفاده بکنه از این ظرفیتی که به وجود اومده از رقابت بین آمریکا و چین. ما اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای دکتر فتح‌الله کلانتری کارشناس مسائل سیاسی و آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی کارشناس مسائل بین‌الملل. به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر فریدون انتظاری بودیم. الان به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. بعد از اذان گفتگو رو ادامه میدیم. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم.
یا حیو یا قیوم 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 يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذنزاده اردبیل.
الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها